با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. امروز جمعه است، 20 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 9 فوریه سال 2024 میلادی. با شمارش نیم از آرای انتخابات پارلمانی پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی، حامیان عمران خان 49 کرسی را کسب کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف 42 کرسی گرفته و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 34 کرسی. در انتخابات دیروز در پاکستان مشارکت رای دهندگان کم دانسته شده و این سو رویدادهای امنیتی هم خیلی رخ داده. وزارت داخلی پاکستان میگوید که در روز انتخابات در نتیجه 56 رویداد که شامل انفجار، حمله توسط بم دستی و تیراندازی شورشیان بود، دست کم 28 تن کشته شدند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. چند تکان زلزله صبح امروز برخی مناطق ولسوالی جرم ولایت بدخشان را لرزاند. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، دو زلزله ساعت 6 بامداد امروز رخ داد که قدرت تکان اول 4.3 درجه و دوم 4.1 درجه ریشتر بوده. در مورد تلفات احتمالی و زیانهای برخواسته از این زلزله ها تا هنوز معلومات ارائه نشده. نیروهای اسرائیلی دور تازه‌ای از حملات هوایی بر غزه را امروز از سر گرفتند. این حملات در حال شدت یافته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهادها در مورد مذاکره روی آتش‌بس و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس را رد کرده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان دیپلمات‌های 4 کشور شرق میانه بار دیگر خواهان اقدام‌های غیر قابل تغییر برای بر رسمیت شناختن دولت فلسطین شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی صبح امروز خبر داد که این درخواست دیروز در اجلاس تکرار شد که به میزبانی این کشور برای بحث در مورد جنگ غزه برگزار شده بود. تنظیم کننده های این اجلاس ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و در آن وزیران خارجه مصر، قطر، امارات متحده عربی و اردن و همچنان یک مقام ارشد فلسطینی اشتراک داشتند. پلیس سوئیس میگوید یک پناهجوی 32 ساله ایرانی را که با چاقو و تبر حدود 15 تن را برای چندین ساعت در یک قطار آهن گروگان گرفت، کشته است. در این رویداد که شام دیروز اتفاق افتاد، به مسافران آسیب نرسیده. گروگانگیر که به زبانهای فارسی و انگلیسی سخن میگفت، از انجینیر ترین میخواست که با 16 گروگان یک جا شود. 4 ساعت پس از این رویداد پلیس بر ترین حمله کرد و مرد را از پا درآورد. تا هنوز علت این گروگانگیری مشخص نشده. و اعضای تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سلسله 3 بازی یک روزه نخستین دیدارشان را امروز آغاز کردند. قرعه بازی به نفع تیم سریلانکا رقم خورد و بولینگ را انتخاب کرد. تیم‌های کرکت دو کشور 3 بازی 20 اوره هم در پیش رو دارند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت که بازیکنان این تیم در چند روز گذشته به خوبی تمرین کردند و آمادگی برای این رقابت‌ها دارند. پیش از این تیم افغانستان در بازی تست با تفاوت 10 ویکت از سریلانکا شکست خورده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان آموزش از زندان طالبان شدند. طالبان با این گونه بازداشت‌ها دنبال چی هستند؟ گفتگو کردم با یک آگاه مسائل اجتماعی.
اول می‌خوایم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه.
نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پیشتر از سایر احزاب در انتخابات پارلمانی. شورای زنان افغان امریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. شکایت متقاعدان از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند.
در زمستان سرسخت هوای سرد، خانه هم نداریم، کرای خانه هم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم.
دریافت جایزه گریمی از سوی زاکر حسین، طبله‌نواز شناخته شده هندی به خاطر اجرایش تحت نام پشتو. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خانه رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان آموزش، از زندان طالبان شده. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، میگوید با آن که هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. این دو فعال حق آموزش به تاریخ 17 اکتبر سال گذشته توسط استخبارات طالبان از منطقه کارته 4 شهر کابل بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
در حالی که بیش از 3 ماه از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حق آموزش توسط طالبان می گذرد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا این دو تن را زندان آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، می گوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بانو حمیدی ناوقت روز پنجشنبه یک بار دیگر نامه سازمان عفو بین الملل را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که این سازمان آن را جمعه گذشته خطاب به رئیس استخبارات طالبان نوشته و منتشر کرده است. او افزوده که فراموش نکنید که از اداره استخبارات طالبان برای آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان درخواست بدهید. در نامه عفو بین الملل عنوانی رئیس استخبارات حکومت طالبان آمده که این دو فعال حق آموزش که با یک سازمان آموزشی به نام فکر بهتر همکاری می کردند، در 17 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در منطقه کارته 4 شهر کابل دستگیر شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان شکنجه و از محاکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم شدند. هرچند عفو بین الملل گفته است که آنها در محاکمه غیر عادلانه به زندان محکوم شدند، اما برخی از اعضای خانواده این فعالان به رادیو آزادی گفتند که آنها بدون هیچ محاکمه در زندان به سر میبرند. به گفته آنان این دو تن که به دلیل حمایت از آموزش دختران افغان و همچنان کمک به تخلیه اعضای زن تیم روباتیک از افغانستان بازداشت شدند، هیچ نوع اتهام در هر دو مورد بر علیه آنان ثابت نشده است. یکی از اعضای خانواده صدیق الله افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی آقای افغان خوب نیست و مشکل شدید تنفسی دارد.
محکمه اورا ندسوی هر څومره
اورا مورد محاکمه قرار ندادن. ما تلاش زیاده کردیم که حداقل بعد از 4 ماه محاکمه برای او برگزار شود، زیرا وضعیت صحی اش خوب نیست. او مشکل شدید تنگی نفس دارد. وقتی با ملاقاتش میرویم با خود برای او دوا میبریم تا شاید حالش بهتر شود، اما وضعیت صحی اش در زندان وخیم است.
در این حال یکی از اعضای خانواده احمد فهیم عظیمی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت و یک وضعیت کاملا مبهم که هیچ مشخص نیست از اینا چی میخواه، چرا در موردشان جلسه محکمه برگزار نمیشه، چرا بدون از اینکه محکمه جلسهش داشته باشه اینا رو به پلچرخی آوردن. اینی سوالاتی است که مقصود مبهم باقی مانده و به خدمات صحی و دکتر و این مسائل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد و حکومت طالبان در مورد بازداشت این دو فعال حق آموزش هم تا حال به طور رسمی تبصره نکرده است. گفتنی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بارها شماری از فعالان حق آموزش را به اتهامات مختلف بازداشت کرده که تعداد از آنان دوباره آزاد شده و تعداد همچنان در زندان به سر می‌برند. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سپس در دسامبر سال 2022 تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرد. این اقدامات طالبان به طور گسترده در سطح بین المللی محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز به دختران افغان اجازه ادامه آموزش را نداده است.
خواست سازمان عفو بین الملل که گفته است احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، دو تن از فعالان بخش آموزش، به زودی از سوی طالبان باید رها شوند. با گفته این نهاد، اردوفعال به صورت غیر قانونی و در نبود پروسه قانونی قضایی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتگو کردم در این مورد با اصغر سروش، آگاه اجتماعی، و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است.
ما به عنوان مدافعین حقوق بشر از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش توسط گروه طالبا به شدت نگران هستیم و گروه طالبا متاسفانه با بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش نه تنها برخلاف تمامی ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه و حقوق اساسی و بنیادین مردم افغانستان را نقض میکنه، بلکه آنها برخلاف تمامی ارزش های دینی و اسلامی نیز حرکت میکنه. چنانچه ما شاهد هستیم که نص صریح در قرآن وجود داره و تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش داره و اولین آیاتی که به پیامبر گرامی اسلام هم نازل شد بحث خواندن بود که این خود در واقع اهمیت آموزش و پرورش رو نشان میده و ما حدیثی هم از حضرت محمد داریم که آنها در واقع آموختن علم و دانش را برای زن و مرد فرض دانستن، اما گروه طالبا متاسفانه برخلاف تمام ارزش های دینی و ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه.
خب آقای سروش، پس از نیروهای امنیتی پیشین، فعالان امور زنان و مدافعان حقوق بشر، فکر میکنین حالا نوبت فعالان بخش آموزش است که از سوی طالبان بازداشت میشن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان یک گروه متحجر و عقب‌گرا است و یگانه ترس و حراس از اونا در واقع از علم و دانش و آگاهی است. به همین دلیل فعالان آموزش و پرورش را و هر کسی که برای ترویج علم و دانش در افغانستان تلاش بکنه اونا را بازداشت میکنه و سرکوب میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایل عزیز که اونا میترسن که یک جامعه پویا، یک جامعه با دانش و یک جامعه با سواد هیچگاه یک زمامدار بی سواد و نفهم را بر نمیتابه و یک انقلاب فکری زمانی که در درون جامعه افغانستان ایجاد شوه و به همان میزان میتونه که در واقع چالش برای حکومتداری تنگ نظرانه گروه طالبان باشه. به همون خود دلیل است که آنها تلاش میکنن که مانع فعالیت های آموزش و پرورش فعالان آموزش و پرورش شوند و مانع رفتن بانوان در مکتب شوند و مانع هر گونه تلاشی که به پویایی جامعه در واقع بیانجامه مانعشان شوند.
و طالبان با این بازداشت ها دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم که گروه طالبان دو هدف را از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش دنبال میکنه. اول میخواییم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه و هر کسی که بخواد مثلا در راستای تعلیم و تربیه، آموزش و پرورش و آگاهی دهی جامعه و بیداری جامعه تلاش بکنن، اونا را بازداشت میکنه، به بند میکشه در واقع و نیست و نابود میکنه. این یک هدفشان است که بعد از این هیچ فعال آموزش و پرورش جرأت در واقع فعالیت های آموزش و پرورش را نداشته باشن. بحث دوم، اونا میخواین که حداقل نصاب را که خودشان، یعنی نصاب تعلیمی را که خودشان مورد نظر خود دارن، اونا را تطبیق بکنن، نه یک نصاب بیدار کننده ای که حداقل مردم افغانستان را میخواه. به مو خاطر است که فعالان آموزش و پرورش را به بند میکشن و زندانی میسازن تا بتانه به مو اهداف شوم و غیر انسانی را که دارن در واقع برسن.
اصغر سروش، آگاه امور اجتماعی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:15 به وقت افغانستان و 5:45 به وقت اسلام آباد است، جایی که در انتخابات تغییرات وارد شده و با شمارش نیم اعضای انتخابات پارلمانی پاکستان نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی حامیان عمران خان 49 کرسی را کسب کردند و دنبال این نامزدان حزب مسلم لیگ قرار دارد و سپس هم حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی. نتایج انتخابات در حال تغییر است. بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس.
حدود 24 ساعت از انتخابات پاکستان می گذرد ولی تا حال نتایج کامل شمارش آرای این انتخابات اعلان نشده. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان می گوید که قطع شدن اینترنت و شبکه های تلفنی دلیل مهم تأخیر در شمارش آرای سرتاسری می باشد. حکومت پاکستان به دلایل امنیتی در جریان انتخابات شبکه های تلفنی و اینترنتی را موقتاً بست. از این رو شمارش آرا به کندی پیش می رود. تا نیمه امروز جمعه نتایج آرای 136 چوکی اسامبلی ملی اعلان شده بود که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان در آن کاندیدان مستقل تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق و محبوس این کشور 49 چوکی، حزب مسلم لیگ نواز 42 چوکی و پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری 34 چوکی را کسب کردند. تعداد باقی مانده چوکی های اسامبلی ملی را گروه های خرد و کاندیدان مستقل دیگر به دست آوردند. این ارقام با شمارش آرای بیشتر در حال تغییر است. به اساس قانون پیچیده انتخابات پاکستان، کاندیدان مستقل نمی توانند حکومت را تشکیل بدهند، ولی امکان یکجا شدن با هر یک حزبی را دارند که در انتخابات سهیم است. عمران خان در زندان است و حزب تحریک انصاف پاکستان وی از اشتراک در انتخابات منع شده. از این رو حامیان وی همچون نامزدان مستقل در انتخابات سهم گرفتند. تحلیلگران انتخابات پاکستان به این باورند که کدام برنده آشکار در این انتخابات وجود نخواهد داشت. به نوشته رویترز تأخیر در شمارش آرای پاکستان غیر معمول بود، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان ظفر اقبال گفت مسئله اینترنت دلیل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات است. تا فعلا رقابت اساسی بین کاندیدان است که از سوی عمران خان حمایت می شوند و حزب مسلم لیگ نواز شریف. عمران خان به این باور است که اردوی قدرتمند پاکستان که حزب او را سرکوب کرد از نواز شریف حمایت می کند. ماروین واینبام مدیر بخش افغانستان و پاکستان در انستیتوت تحقیقات شرقی میانه در واشنگتن می گوید حکومت ائتلافی در پاکستان یک حکومت متزلزل خواهد بود و بازنده اساسی در آن اردوی پاکستان است. با وجود اقدامات شدید امنیتی در جریان انتخابات به گفته وزارت داخلی این کشور در 56 حادثه انفجار بم، حمله بم دستی و تیراندازی از سوی شورشیان 28 نفر به شمول دو طفل کشته شدند. اما وزیر داخلی پاکستان گوهر اعجاز گفته است که به جز چند حادثه جداگانه وضعیت عموماً تحت کنترل بود که به گفته او این عمل نشان دهنده اقدامات جدی امنیتی آنها می باشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شورای زنان افغان آمریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. این شورا که مقرش در واشنگتن است میگوید تمرکز آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرواند. شمار از بانوان دانشجو در افغانستان با وجود استقبال از این اقدام خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت برای برابر برای همه زنان و دختران افغان شدند. جزئیاتش در این گزارش.
در ادامه حمایت از هزاران زن و دختری که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از تعلیم و تحصیل منع شدند، شورای زنان افغان آمریکا شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرد. این شورا که مقران در واشنگتن است و از سوی رئیس پوانتون جورج تاون و سفیر ایالات متحده برای مسائل جهانی زنان اداره می‌شود، روز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که تمرکز شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان بر حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرواند. شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان که ائتلاف 11 پوانتون کالج از سراسر ایالات متحده و فراتر از آن است با همکاری پوانتون آمریکایی افغانستان تشکیل شده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی شورای زنان افغان آمریکا، آنان ضمن حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان برای آنان زمینه آموزش دروس پوانتون به گونه آنلاین و زبان انگلیسی در افغانستان و کشورهای سوم، آموزش در بخش صحت، توانمندسازی اقتصادی و رهبری مدنی برای زنان در افغانستان، فرصت‌های جایگزین آموزش، اعطای بورسیه تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی را فراهم می کنند. فلیس مگراب معاون شورای زنان افغان آمریکا در بخشی از صحبتش در نشست اعضای این ائتلاف پانتون ها که در 8 فوریه سال روان برگزار شده گفت است تمرکزشان بر زنان و دخترانی در افغانستان است که از اساسی ترین حقوق انسانی خود محروم شده و با چالش های قابل توجهی در بخش صحت و توسعه انسانی خود روبرو هستند. این شورا که در سال 2002 تشکیل شده و برخی وزرای خارجه پیشین آمریکا نیز آن را رهبری کردند، از پانتون های دیگر نیز خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران افغان با آن بپیوندند. شماری از محصلین دختر که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل محروم شدند با استقبال از ایجاد این فرصت ها اما خواستار حذف محدودیت ها و ممنوعیت ها بر آموزش تحصیل و کار زنان و دختران افغان و ایجاد فرصت برابر تعلیم و تحصیل به همه زنان و دختران در افغانستانند. راشد محصل زبان و ادبیات انگلیسی پانتون تعلیم و تربیت کابل به رادیو آزادی میگوید
در هر گوت که چه یوی افغان انجلی تا
در هر نقطه جهان که فرصت تعلیمی برای دختران افغان برابر می شود باید از آن استفاده شود. ما این را می ستاییم و حمایت می کنیم و در ضمن ممنون هستیم از این گونه نهادها، اما پرسش این است که باید چقدر نهادهای تعلیمی، چقدر پوهنتونها و چقدر کالجها جور شود که نیاز آموزشی دختران ما را تکمیل کند.
ارغوان محصل پانزه انجینری پانتون کابل نیز می افزاید
ما بسیار زیاد خوش میشیم که یک زمینه آموزش به تمام محصلین دخترای افغانستان فراهم شود تا بتوانند که تحصیل خود بکنند، آینده روشن داشته باشه و از حقوق انسانی خود استفاده کنه و در پهلی از میتوانند که داینده یک کار خوب داشته باشند تا همی فامیل خودم حمایت کنه.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم رفتن به پانتون‌ها و بسیاری دیگر از حقوق اساسیشان منع کردند و برکارانان در بسیاری از ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند این اقدام حکومت طالبان تاکنون واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته، اما حکومت طالبان تاکنون پاسخ مثبتی به رفع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از متقاعدان در افغانستان از ادامه نپرداختن حقوق و معاششان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. آنها میگویند از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند و با وضعیت بد اقتصادی در این زمستان دست و پنجه نرم میکنند. رئیس اتحادیه متقاعدان افغانستان میگوید موضوع تقاعد بسیار پیچیده شده و اگر به وضعیت آنها توجه نشود بحران انسانی به میان خواهد آمد. جزئیات در این گزارش.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند در این زمستان سرد با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند و نمیتوانند احتیاجات خانواده های خود را تامین کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکنند که از حدود 3 سال به این سو حقوق تقاعد خود را دریافت نکردند. این متقاعدین میگویند افسون بر این که بارها به مقام های متعدد حکومت طالبان مراجعه کرده و شکایت کردند، باز هم تاکنون به مشکلشان رسیدگی نشده است. طاهر ظفری یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید که با رسیدن زمستان مشکل حالاتشان دوچند شده و نیازمندی های روزانه خانواده خود را با گرفتن قرض تامین می کنند.
در زمستان سرسخت، هوای سرد، خانم نداریم، کرای خانم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم، مریضی، اولاد از یک طرف نان می خواهد، لباس می خواهد، مواد سوخت نداریم.
جان محمد مسئول متقاعدین زون شرق هم به رادیو آزادی افسود
تر وسه پر معاش مون نداخسته به متقاعدین
ما حقوق خود را به دست نیاوردیم. وضعیت متقاعدین بسیار خراب است، مشکلات اقتصادی است. در این زمستان نه نان دارند، نه کالا دارند. بسیاریشان خانه های خود را فروختند. حالا خانه ندارند. نه هم مواد سوخت دارند. شماره حتی مجبور به گدایی شدند.
افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین افغانستان میگوید موضوع تقاعد بسیار پیچیده شده و اگر به وضعیت متقاعدین توجه نشود بحران انسانی رو خواهد داد. سنگر به رادیو آزادی گفت
از یک طرف زمستان است، از طرف دیگه وضعیت اقتصادی کلی از جا خراب است، حتی پیسی دوام ندارند، پول شپاخانه هم ندارند. به خاطر از این بی‌دوایی متقاعدین فوت میکنند. یک متقاعد از بادغیس زنگ زد که من اولادای خودم میفروشم، دیگه چیزی ندارم.
بر اساس معلومات آقای سنگر شماره متقاعدین اکنون به حدود 170 هزار تن میرسد. اینکه حقوق متقاعدین چه وقت داده خواهد شد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما بیشتر از یک ماه پیش در یک برنامه اسپیس بی بی سی در صفحه ایکس یا توییتر سابق این رسانه ادعا کرده بود که قانون حقوق تقاعد تعدیل شده و بسیار زود از سوی وزارت عدلیه نافع تحفظ و حقوقشان داده می شود. حقوق تقاعد به پولی گفته می شود که هر کارمند سابق بعد از تقاعد مستحق دریافت آن بوده و این پول سال به سال برایشان داده می شود. همچنان این پول تقاعد پس از مرگ به خانم و یا شوهر فرد متقاعد داده می شود و بعد از وفات هر دو فقط فرزندان آنان که کمتر از 18 سال سن داشته باشند مستحق گرفتن این حقوق شمرده می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پارچه موسیقی پشتو توسط زاکر حسین، طبلنواز هندی، برنده یک جایزه بین المللی موسیقی شد و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز گریمی برای این پارچه که اساسا هندی و غربی تشکیل شده کسب کردند. شماره از پژوهشگران امور فرهنگی این کسب این جایزه توسط زاکر حسین را دستاورد بزرگ می دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو هفته روان در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین، طبل نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ایدی گرمیر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده و تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای این اثر هنری نشان می دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. او افزود
قبلکی ده پختو تال یو پیژندل شوی او
ریتم پشتو در طبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف و ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگ‌های جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانانی که در داخل کشور به سر می‌برند به تازگی از صحبت با رادیو سادی خودداری کردند، اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما.
به مین دولت ها هوشیار نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ولایت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو از ولایت خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از ولایت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر به ما شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد همی او به مرز میاد تمام مهاجر میفره برگشت میخوره میاد همون با همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگوشیار رو دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید زمین وام کرد راه روی او تیار میکنه. لان ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگر در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همین حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. از شما خواهش مندم همین صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همین حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواهد، آب میخواهد، لباس میخواهد، بعد زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعد خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی نشر خواهد شد. حالا سرخط خبرها. با شمارش حدود نیمه از آرای انتخابات پارلمانی پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی، حامیان عمران خان 49 کرسی گرفتند، حزب مسلم لیگ نواز شریف 42 کرسی و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 34 کرسی. چند تکان زلزله صبح امروز برخی مناطق ولسوالی جرم ولایت بدخشان را لرزاند. بر اساس معلومات اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، دو زلزله ساعت 6 بامداد امروز رخ داد که قدرت تکان اول 4.3 درجه و دوم 4.1 درجه ریشتر بودند. نیروهای اسرائیلی دور تازه‌ای از حملات هوایی بر غزه را امروز از سر گرفتند. این حملات در حال شدت یافته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهادها در مورد مذاکرات روی آتش بس و حتی رهایی گروگانان از نزد گروه حماس را رد کردند. پلیس سوئیس میگوید که یک پناهجوی 32 ساله ایرانی را که با چاقو تبر حدود 15 تن را برای چندین ساعت در قطار آهن گروگان گرفت کشته است. در این رویداد که شام دیروز در غرب سوئیس اتفاق افتاد، به مسافران آسیب نرسیده است. و اعضای تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در سلسله از بازی‌های یک روزه نخستین دیدارشان را امروز آغاز کردند. قرعه بازی به نفع سریلانکا رقم خورد و این کرکت بازان بالینگ را انتخاب کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما خانم مستوره ملکیار نواز داریم که بخش اعظم زندگی خود را به کارهای رضاکارانه سپری کرده، در تنویر زنان و دختران افغانستان سهم فعال داشته و امروز هم برای زنان و اطفال افغانستان در قسمت معارف کمک میکنه. مستوره جان سلام به شما، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام به شما و شنوندگان شما، خرسند هستم که مرا دعوت کنین به برنامه تان.
سوال اول از اینجا شروع میکنیم که فعلا شما در آلمان تشریف دارین، مصروف چی کارها هستین؟
فعلا ما در آلمان مصروف امور خیریه و امور به صورت رضاکار و افتخاری کار میکنم و ضمناً معلم لسان هستم و معلم هستم و تدریسم میکنم با جای مختلف. بله.
خب برگردیم به گذشته، از زمان طفولیت و از زمانی که به دنیا آمدین. شما در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟ در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ و مراحل اول تعلیمی و تدریسی تان از خانواده شروع کرده تا کجا رساندین؟
ما به ولایت باستانی هرات به دنیا آمدیم. در زمان بود که خدا بخش قبلگاه ما در اونجا رئیس تنظیمیه و نادروفم به هرات بودن تولد شدیم و تا سن 3 سالگی یا 3.5 سالگی به هرات بودیم. بعد از او پس به کابل آمدیم چون اونا تبدیل شدن. بله، مکتب به لیسه ملالای که مکتب مشهور دخترها بودم تا بکالوریای خود از اونجا گرفتیم و بعدنم تا پانتون کابل ما بودیم و اونجا پروفسور شدیم از پانتون.
از خاطرات که در دوره مکتب یا دوره پانتون دارین در اون زمان چی را میتونین برای ما بگوین؟
خاطرات زیاد هستن و اولین خاطره که دارم و هنوزم به یادم مانده، روز اولی که من به مکتب مرا بردن مرا شامل کردن به مکتب، با وقت میگفتن در مکتب سیا میخونه، یعنی نامش رو نشته میکنه، همه من فاضله مرحومه امیرا ملکه سلجوقی مرا بردن به مکتب ملاله که به مکتب شامل بسازن. من بسا خود بودم، پنج و نیم ساله بودم، که شش ساله بودم و اونا که مرا دیدن، چون من بسا شوق داشتم که باید حتما مکتب برم، اگرچه که سن ما نشده بود بر مکتب، سن ما پوره نبود، باید 10 ساله می بودم. اونجا باز مامان سر مکتب ملالای یاد می آید که اونا گفتن نه بسا خورد هستید، چرا آوردین، برید سال آینده بیارین. و من چون بسیار آماده بودم، درستم به خانه هم پیش برادرهای من شوق می خواندم، من گریان شروع کردم که نه من امروز مکتب هم کالای مکتب هم بر خود صافه هم پوشته بودم. من گریان شروع کردم و گفتن خوب خوب گریان نکن، چطور است تو خود نمیتونی است؟ خود است مستم میتونم. باز خدا باشم مارسر مکتب غلامت خان هم داشتن، اینا هم یک اخبار به اصطلاح اصلاح نامش بود، اصلاح اصلاح و همیست تو اخبار ها بودن، اصلاح رو جا پیش مامان گفت که بخون. مام دوت خاندم گفتم سر یک عنوان بود اجمال سیاسی هفته، امیال واری هادم میه مثل اک سوال پیش میه امیل خاندم یک دو کلمه رو گفت بس 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 برو تو فرصف اول هم نیه که برو هنگ در سنف سی باز همه مام گفتن. مام گفتم برای بر شامل کردن اونجا برده بودن امیرا ملکی ها رسال جوقی همه ما اونا گفتن نیه بر سنف سی خود سنف سا خورد است، شما میگن در مکتب نبیای حال میگیم سنف سی بره بفوی بسا پیش است پیش است. باز با سنف دو ما داخل شدم و با نزدیک شش ساله بودم دیگه، بسیار اینمی خاطرم پیش ما تا حال مانده.
باز از او باز سالهایی که شما در اونجا بودین، شرایط درس برای دخترها چطور بود در مکتبتان وقتی که به لیسه مرحله به سنوف بالا رسیدین؟ شرایط مکاتب چطور بود برای دخترها؟
بله بسیار سوال خوب است. شرایط مکتب بسیار خوب بود، فوق العاده سوی بسیار بلند، معلم های بسیار مسلکی و همه تحصیل یافته بودن، بس سنفای بلند گفت میزنم که اینا همه فاکولتار خوانده بودن و مضامین بسیار بسیار یعنی خوبی داشتیم، هم مضامین ساینس بود، هم ادبیات بود، هم اجتماعیات بود و هم مضامینی بود که برای خانه و خانواده و اینا هم زیادتر بودن و هم چنان مضامین اسلامی هم بودن از قبیل قرآن کریم، دینیات و از زبانهای خارجی هم پسان شروع شده بودن، عربی و انگلیسی و در اون وقتا از فرانسوی هم بود. بسیار مکتب باسویه و فوقلاده، بسیار مکتب خوب بود، معلم های بسیار خوب، روی بسیار خوب و چیزایی که ما یاد گرفته بودیم پسان برای ما قدر کار آمد برای پانتون و با پانتون انگلستان که من منجا باز دست میخوندم، اینا معلومات عمومی که من داشتم روسی از هم همسنفای ما که دگرام تیاد از خارج هم بودن خود انگلستان بودن، بسیار زیاد حیرت آور بود که چطور مثلا پانتون رو بسیار کم میشناختن در وقت، اما فوق العاده خوب بسیار بسیار ما خوش بودیم.
باز به دوره مکتب که به خیر پایان رساندین، در دوره پوهنتون چطور بود؟ در اونجا خو که باز پسرها و دخترها با هم می رفتن، فضای پوهنتون چطور بود؟ درس چطور بود؟ استادای پوهنتون به چی سویه و به چی سطح درس می دادن؟
بله بله بسیار فضای خوب، بسیار فضای مثبت، یعنی راستی از هر نگاه دخترها و بچه ها با هم با پولو می ششتن یا نمی ششتن هیچ مهم نبود، هیچ اینمی موضوع او وقت بسیار نرمال بود، چون با ترتیبی که درس خوانده بودیم، با ترتیبی که در فامیل کلان شده بودیم، اونا مثل یک برادر با هر با هم دیگر همکاری میکردیم در یک قسمت درس، اگر یکی خوبتر می بود با او دیگر کمک میکرد. اول در اوائل یک فاکولته ما در پشت لیسی ملاله بود، در اونجا یک در خود بود اینا بود، با پسان آمدن اینجا پیش سفارت ایران، در اونجا باز در کلانتر شد، باز تا که پانتون آباد شدن اینا، بسیار شرایط خوب بود، فوق العاده همه چیزش بسیار خوش بودیم.
وقتی که پانتون تمام کردین، زمینه کار و کارسازی چطور بود؟ زمینه شغل
بودن. بیشتر دخترها شوق داشتن که معلم شوند. البته که باز پوانتونای دیگه هم بودن که مثلا وقتی که طب اگر طب می خواندن خودمون دکتر می شدن و در شفاخانه و اینا معلم کسی که اجتماعیات می خواند معلم می شدن. باز آستا آستا پسان البته که در کارهای ماموریت و استخدام و شعبات دولت و اینا هم امکانات بود. بله.
خب از کارهای خودتان خلاصه در افغانستان که کردین یک چند چیز نام ببرین که در کدام رشته ها شما کار کردین در اونجا؟
بله من خب بعد از اینکه پانتون خلاص کردم باز من چون نمرات من بلند بود و من اول نمره پانتون خلاص کردم ما بین 400 بچه و دختر من اول نمره شدم باز من را به کادر گرفتن و من فورا به کادر داخل شدم و باعث اون رتبه علمی پانتون که بود نامزاد پویالای و امبامی سابا بازم اونجا من با کادر شروع کردم به تدریس. اول از البته اسیستانت بودم، اسیستانت پروفسور بودم و استادای ما استاد جاوید و استاد مجروح بهاودین مجروح اینا بودن. من اسیستانت بودم هم رازی استادا باز تا که پس خودم هم درس می دادم به حساب من خودم در پانتون بودم و در پولوش باز من بعد از او که من ازدواج کردم و تفاوت خودم میروان صاحب اولاد شدم باز برای یک چند وقت از پانتون فاصله گرفتم یا رخصت گرفتم که میخواستم امرایم و اطفال خورد به خانه باشم. اما در پولیش بسیار زیاد مصروف امور خیریه شدم و امی یک ماسی کلان انجمن زنان رضاکار با اونجا تاسیس کردیم به کابل که باز شعبات شپسان به اطراف هم چی کردیم یعنی تاسیس کردیم که خودم هم می رفتم به ولایات ننگرهار یا دیگر جایا شعبات چی را که این کارهای خیریه را از همون وقت شروع کردیم. اما از وقت مکتب هم کارهای خیریه را رضاکاری را می کردم برای کمک به زنان و اطفال برای جامعه برای متاجان برای هر کسی که مثلا ضرورتش بود.
قرار معلوم شما از افغانستان به خارج هم رفتین چی به دوره تجربوی و یا تعلیمی او کجا بود که شما رفتین؟
خارج بله یکی خودم بود که من رفتم برای تحصیلات عالی‌تر به انگلستان در بود 4 سال اونجا ماندم. پس که رفتم بعد از اینکه من انجمن رضاکاری که گفتم که تاسیس شد زیاد فعال بودم باز من از طرف دولت افغانستان بس نماینده رسمی برمی کنفرانس های بین المللی هم زیاد شرکت کردیم و این کنفرانس های بین المللی اینمی یک انجمن بسیار کلان رضاکارای بین المللی بود که تاسیس شد به سالهای آخرهای 70 که من به اسم نماینده افغانستان رسمی به پاسپورت رسمی از وزارت خارجه من به اسم نماینده افغانستان در زنانی و نماینده افغانستان در کنفرانس من شرکت کردم. و اونجا که من رفتم از فعالیت های ما که افغانستان بود گپ زدیم راپورای دادیم و سوال جوابای شد و اونجا ورکشاپ های دایر شد باز من به هیئت مدیره تعیین شدم و انتخاب شدم از جمله چند نفری که کاندید شده بودن. باز در اثر از اینکه من در هیئت مدیره زینا بودم امی انجمن هر دو سال بود به یکی از ممالکی که عضو از این کنفرانس بودن یک کنفرانس دیگه تشکیل میکنن سر کارهای خود راپور میدادن و برای پلانهای آینده پلان گذاری میکنن. باز از امو دوره من بسیار جایا سفر کردم که اینا خودش برای دعوت میکنن و امو چیشام مصارفشام خود انجمن رضاکار میدادن.
تشکر. شنوندگان گرامی شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان امروز ما که با ما صحبت دارند خانم مستوره ملکیار نواز هستند که در بخشای اعظم زندگی خود به کارهای رضاکارانه مشغول بودند و هنوز همی کارها را دوام میتن و در تنمیر زنان و دختران افغان نقش داشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما از افغانستان به برآمدین کدام سالها بود که از افغانستان به حیث مهاجر برآمدین؟
بله به حیث مهاجر به اول 1980 ما برآمدیم. باعث مهاجر.
و چطور بود دوره مهاجرت و رساندن خود به کشور امن از افغانستان، چی سبب شد شما هجرت کنه؟
بله، بسیار خوشایند نبود، بسیار مشکل بود، چون اطفال خود با ما بودن و به این حساب که به صورت عادی و آزادانه پاسپورت مهاجرت یا سفر بر کس داده نمی شد و خطر جان و خطر زندگی اونجا بودن و امکانش نبود که زیادتر با وطن تاسفانه می بودیم. دیگر به صورت همطور مخفیانه برآمدیم از طریق قندهار و دوشی و اینا خدا به لاورکندی اینجا رساندیم، باز از اینجا به آلمان پرواز کردیم، به آلمان آمدیم و به اینجا به چندین سال بودیم. به وقت هنوز مثلا ترکیه آدم به حسابه که پای بمانه یا اینا نبود، از ما میفتیم یک چند وقت میباشیم و باز پس به وطن خود میریم، اما امکان از اون نبود و روز به روز اوضاع خراب شد و بازن اینجا ماندنی شدیم. وقتی بود که باید اطفال به مکتب هم داخل میکردیم، بچه کلان ما هم به مکتب شامل شدن و دیگر هم خود بودن، به می حساب دیگر ماندنی شدیم. ما دیگر راه رفتن طرف افغانستان ندر به جنگ ها و به اینا.
چه خطرات شما را تهدید میکرد در وقت بودنتان در افغانستان و این کدام دوره بود؟
دوری بود که شوروی حمله کرده بودن و اونجا بودن و همه چیز را کنترل میکردن و اونمو دوری بسیار سیاه و خطرناک بود که ما مثلا اشخاص که به دولت کار کرده بودن یا هر چی که بود با بانهای مختلف بوده می شدن و دیگر سربنیست می شدن. و یکی از دوستای خدا بخش شوهر ما دکتر علی نواز امروز به خانه ما آمدن که اونا بعضی از کسایی که در دولت های نو کار کرده بودن اون وقت شوروی و اینا که اونجا آمدن به افغانستان اینا میشناختن بعضی نفرها رو، اینا آمدن ما گفتن خفیانه که برای از اینا گفتن اینا به وقت معین وزارت تجارت بودن، گفتن معین سر شما باید براین از خاطر که نوبت شماست که سبایاد کسا با شما رو میبرن و پال چرخی بازمو بود که ما همونطور شوا شوا همه چیزا با اصطلاح یگان دفعه یگان کس میگفت که هم دوگ دیگاه پفتر هم همون زیناک همه چیزا به وطن ماندیم و مجبور به از اینکه سر خود نجات دادن و هم اطفال خوردن به حساب برامدیم. اما برها بسیار بسیار مشکلات دیدیم، کسی که گفته بودن با ما کمک میکنه تا به یک جای کمک گرفت کردن و بعد از او اونا اختم به اصطلاح غیبشان زد. دیگه ما مجبور شدیم بسیاری وقت با پیاده و اینا رفتیم تا یک جای تا خود رسانیم، در رو تقریب هم میشدیم، به خلیم باز خبرم داده بودن تقریب میشدیم، اما مردم محل که از قریق تیر میشدیم اینا میفهمیدن که ما یعنی میخواییم که پناه ببریم برای مزاجوی، اینا ما رو باز پناه میدادن، میبودیم که تقریب میشیم از توسط جیپا و اینا، میگفتن اینجا باشین تا که اینا برن گمشان، اگر ما از ما دفاع میکنیم. بسیار خاطره خوش از اون وقت داشتیم، هم بسیار میترسیدیم، هم این مردم بیچاره که هیچ چیز خودشان نداشتن ما را بود کده بودن نگاه میکردن و میگفتن وقتی که اینا رفتن با شما را ما اینجا میکشیم تا قریه دیگه میبریم.
در آلمان چی وقت بالا چند سال شما خود جزی امو جامعه نسبتاً احساس کردین که با کار و فعالیت آغاز کنین؟
بله، تو بود که کار فعالیت همه وقت سال اول دستی، چون من لسان یاد داشتم و اینا هم در مکاتب خود و در جای لسان که بودن اینا اینا ضرورت داشتن، من رفتم و من چی کردم اپلیکیشن دادم بر چندین جایی که من تدریس میکنم، اینی بکگراند ماست و ایستوت ما اسناد خود وقت کشنه نتانسته بودم، چرا که ما وقتی که برآمدیم و فراری گریختیم تقریبا یک چیز دیگه نه بغیر از یک پیران و چادر و اینای وطنی به جان ما بود، اگر چیزی ما نداشتم اگر سنت آنستیم گفته بودن کسایی که کمک میکنی چیزی باید نباشم به ما، و به او وقت باز امتحانایی گرفتن از ما به فضل خدا باز این قبول کردن، بعضی از چیزایی که از انگلستان داشتم اونا رو از اونجا خواستم مربعیت رسمی معلم لسان قبول کردن و فوراً به کار شروع کردم و کار بسیار خوب و اکادمیک درس میدادم و معاش میگرفتم. البته دیگه و کارهای رضاکاری رو بعدا باز شروع کردم. بله، دو سال بعد در 1992 اینجا.
درباره کارهای رضاکارانه تون بگوین، چی کارهای شرکت داشتین، چی نقش را داشتین، بفرمایید.
بله، این دیگه یک بلکل یک بخش کلان زندگی من بود. تقریبا 30 سال پیشتر، یعنی به 1992، ما یک چند نفر از خانمای افغان که اونا هم در آلمان به اسم مهاجر آمده بودن و بین خود جمع شدیم و گفتیم که چطور کنیم. حالا قدر سال است که ما چی میکنیم، یعنی از وطن چی کنیم که ما چی کمک نمیتانیم، یعنی دعا کردن و شکایت کردن، شکایت از روزگار و از این و از او، از بین که یک کار کنیم، از گیری اگر چیزی نمیاید. با هم یک جو شدیم و انجمن به نام اتحادیه زنان رضاکار افغان در آلمان این تاسیس کردیم. در اول 80 نفر بودیم یا 12 نفر بودیم. بله 12 نفر بودیم که ما در اینجا جو داره که اسم مرحومه ما امیرئیسی ما که نادیا جان ناشر کریم باشد ما را اینجا میبرم که اونا هم یکی از کسایی بودن که بسیار فعالیت کردن و بعد روز تاسیس اونا با هم با ما بودن. دوستای زیاد دگام هستن اونا بودن، اما همه دوستا باز پسان ما اول همین گروه به بسیار خود بود و امروز و همون دوام کمک های زیاد در شکوق مختلف در قسمت در وطن ما، اول بر اطفال و زنان و اطفال بود و آره بر تمام جامعه افغانستان، در قسمت معارف، در طب و بلند بودن سوی خود مثلا سطح زندگی و روشن ساختن افکار و اینا، تا جایی که امکان داشت ما زیاد کمک کردیم. و حالا اعضای ما در حدود 200 نفر شده از مدت 12 نفر اول و دوائل تنها زنان افغان بودن که اعضا بودن. حالا هر کس میتونه شده و بعد شرایطی هستم، زنان آلمانی هم زیاد هستن، زنام هستن، مردم هستن، برادرهای افغان ما هستن. فضل خدا به کمک های زیاد هست و هر جب کمک های مثلا امرجنسی زیاد هست، این هم زیاد کمک میشه. این میکفالیت هاسته که
از چند پروژه که دارین در افغانستان و فعلا هم فعال هستن نام ببرین، شنونده ها بفهمن که در افغانستان شما فعلا در کدام پروژه ها نقش داره.
بله، در حدود پروژه‌ای که نمیال دوام داره وی در حدود 20 پروژه میشه و در قسمت های هر پروژه را نامش که بگیریم تا دور دراز میشه. اما همه که میگم که در قسمت معارف زیادتر و صحت و مثلا آبرسانی هفت چاهای سیهی که آب سیهی برای آشامیدن مردم و این حتی در خریجات و در اطراف و در ولایات هم شده کار و مکاتب ما در ولایات هم هستن، در کابل هم هستن و ولایت قندوز ما لیست دختران هم داریم. برای دختران زیادتر زیادتر چی کردیم که اونای در محروم بودن و هستن و هم به غزنی لیست دختران نداشتیم که حال تا به سنف شش هسته و به کابل همچنان. و دیگه چندین کلینیک داریم، 6 تا 8 کلینیک دیگه از کلینیک های سیهیسته برای مادرها و اطفال و هم برای کلونا دیگه یه هم در ولایات هم هستن و به کابل هم و اطراف هم هستن.
شما برعلاوه کمک هایی که یاد کردین که جز یک انجمن هستین که انجمنی کمک ها رو به افغانستان میرسانه و شما هم نقش فعال دو انجمن دارین، شما در پهلوی ازی در دیگه فعالیت های هم قرار معلوم سهم میگیرین، مثلا فعالیت های هنری و ادبی. این فعالیت ها چی فعالیت های است؟ چی میکنین؟ در این بخش شما چی نقش دارین؟
ما خود ما زیادتر در چه ادبیات بسیار ادبیات و همچنان لسانهای خارجی زیاد شوق داشتم آدم و وقت داشت ویره برای می وقتی که فعلا خود ما به صورت رضاکار آنلاین از هوم آفیس از زمین خانه خود در افغانستان هفته هفت روز کار میکنم با کمک های خیلی ما اونجا از طرف کمک هایی که از بنیاد زنان اتحادیه زنان افغان بلالمان کستیم مکاتب را پیش میبرم باعث مربی یا منتورینگ از اینجا کارا را میکنم و خودم با ادبی زیادتر شوق که دارم با ایچیز شخصی که از من حضرت بیدل و مولانا و اینا اشعارشان و اشعار عرفانیشان اینا زیاد شوق دارم دکلمه های میکنم و هفته دو شو و باز مای بیدل شرکت میکنم که دوستای ایام آنلاین است بین المللی از جای بین المللی مقصدم که افغانایی که در ممالک خارج و هم داخل افغانستان هستند شرکت میکنن زیادتر دیگه یک جلسه بسیار خودمانی می باشه اشعار می خوانیم تحلیل می کنیم و بسیار خوشایند است برای ما که این وقت استرسی که برای ما می باشه از کار یعنی روزمره که دواتر می کنم بازه نمی یک جلسه فکر آدم ها پس یک جای می بره که بسیار خوب است یک حابی بسیار خوب است برای ما.
از شخص خود بگوین درباره زندگی شخصی حلقه خانه تان کیها هستن نمرای تان اولادا چند هستن خداوند زنده داشته باششان مشغول چی کارها هستن اونا؟
بله من فعلا تنها هستم با مو آپارتمان خود خدا بخش شوهر من دکتر نواز من پیشترم یاد کردم اونا دان آلمان فوت کردن از فوت از اونا 15 سال میگذره و اولادای من با آلمان هستن سه بچه دارم با یک دختر و کارهای مختلف اونا هم مسئول هستن مصروف هستن دختر ما هم معلم هست و بچه ها هم در کارهای مختلف مثل اتحادیه ها و اینا کار میکنن همه دیگه میگذرم ولی اما وطن وطن هست.
خانم نواز شما بعد از بسیار سالهای طولانی ده ها سال در خارج بودن یک باره یک سفر داشتین به افغانستان، وقتی که به افغانستان رسیدین چی نوع احساس داشتین بعد از اینقدر دوری؟
بسیار سوال خوب اما بسیار جوابش مشکل. احساس که داشتیم راستی احساس هم بسیار خوشی بود و هم یک دستیت و اینای بود که هیچ گفتن نمیتونم یک احساس مختلط بود اما بسیار خوش بودیم که رفتیم. ما یک گروه سه خانم بودیم که رفتیم دفعه اول و یا با اوائل 2002 بود. بسیار زود بولزی که بود که اما دولت جدید آمد و با وقت آقای کرزای آمدن باز امو رفتیم و یک دوره بسیار خوب را تیز کردیم. استقبال فوق العاده خوب شدیم از طرف مردم. وقتی هیچ وسیله نبود که می آمدیم ما با تیاره های گروپ اساکر آلمانی که آمدن ما را با موجه جای دادن و چی دادن که ما را برسانند دیگر وقت هنوز میدان تیاره و اینا همه تخریب بودن تیاره های هم نبود چیز هم نبودن تا با تاشکند رسیدیم بعد از او با تیاره های ترانس آل که میگن که او بر اساکر می باشن و سیت و اینا هم ندارن یعنی کم آدم ما بین قفص ها واره موجه می باشن و یه باز سیت ها اینا هم باشه و بوجه باز وقت میدان کابل که پایین میشتیم چون دیگه تیاره اونجا پایین شده نمیتونم میدان تخریب بود و اینا در یک گوشه پایین شدن همونجا باز آمدیم باز با افغانستان بودیم با کابل با ولایت هم دفتیم از طریق جلال آباد و اینا و ترخم باز برای دیدن پروژه های خیریه ما که شاور و اینجا بود و پاکستان بود اونجا سفر کردیم با توسط موتر موجم که سفر از وطنم دور نسازد آوارگیم باعث دوریز وطن نیست.
شنوندگان گرامی صحبت داشتیم در برنامه مهمان رادیو آزادی با خانم مستوره ملکیار نواز که بخش اعظم زندگی خود را با کارهای رضاکارانه سپری کرده در تنویر زنان و دختران افغانستان نقش برازنده داشته و برای زنان و اطفال افغان در قسمت معارف هم کمک میکنه.
با رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.